رزقنا فعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب السخن در این بود که بالاخره تعلم احکام دین واجب است، برای اینکه وجود نفسی تعلم را قبول نکردیم، زیرا ظاهر ادله آن است که تعلم به خاطر عمل واجبه، نه اینکه خود وجوب نفسی مستقل داشته باشه. البته در غیر اصول عقاید و در غیر مجتهدی که تقلید باید از او کرد، این دو مورد وجوب تعلم وجوب نفسی بلا اشکال، چون در اصول عقاید عقیده واجبه و تحصیل علم، یعنی عقیده بدون تحصیل علم ممکن نیست. در هر زمانی هم که چون مجتهد جامع الشرائع و مجتهد مطلق وجودش لازمه، پس به این اعتبار در این دو مورد تعلم واجب نفسیه. منتها اولی واجب نفسی عینی، دومی که اجتهاد باشه واجب نفسی کفایی. اما در سایر موارد تعلم به خاطر عمل لازم است، نه اینکه خود وجوب نفسی مستقل داشته باشه. البته وجوب مقدمی نیست که مترشح من ذل مقدمه باشه، بلکه همونطور که گفتیم وجوب طریقی است، یعنی واجب است برای وصول به واقع آموختن و فراگیری و یا تعلم به عبارت عربی. با توجه به عرایضی که سابق شد، قهرن این اشکال که آقا تعلم قبل وقت العمل واجب نیست به وجوب غیری، زیرا تا مادامی که اصل عمل واجب نباشد تحصیل مقدمه عمل هم واجب نیست. پس به طور کلی واجباتی که مشروط به شرطی هستند یا موقت به وقتی هستند، مثل نماز و حج، همونطوری که مقدمات وجودیه اینها قبل از وقت واجب نیست، تعلم احکام اینها هم قبل از وقت واجب نیست. با بیاناتی که عرض شد که از دیدگاه عقل هر حکمی از احکام شریعت که واجب است به علم اجمالی، که معلوم است به علم اجمالی، از دیدگاه عقل فرا گرفتن این احکام لازم است تا اینکه در ظرف خودش حکم ترک نشود. این بافتنی ها که قبل از وقت وجود فعلی نداره، قبل از حصول شرط هم واجب مشروط وجودش فعلی نیست. بعد از حصول وقت و شرط هم مجال برای فراگیری نیست و مجال برای تعلم نیست، پس نتیجه این میشه که عمل ترک شود بدون مطالبه الهی و بدون حق مؤاخذه عقلا. این بافتنی ها گفتیم از دیدگاه عقل قابل قبول نیست، زیرا عقل هر عاقلی که ملتزم به دین باشه و معتقد به حقانیت اسلام باشه او را رهنمایی میکنه به اینکه این دین قطعاً سلسله احکامی از واجبات و محرمات داره که هر مکلفی باید این اعمال را انجام بدهد و اگر ترک کنه مستحق عقابه. همین دید عقل او را الزام به تحصیل علم و تعلم احکام خواهد کرد، حالا ولو وقت عمل فرا نرسد، ولو هنوز شرط واجب فعلیت پیدا نکرده باشد. آری اگر فرض کنیم ما بدانیم که در ظرف عمل قدرت بر تعلم و اعمال صحیح داریم، یا لااقل قدرت بر احتیاط و درک واقع داریم، اینجا عقل ما را الزام به تعلم قبل الوقت نمی کنه. مثلا ما می دانیم که قبل از شهر رمضان هم اگر احکام صوم را یاد نگرفتیم و به مجرد اینکه قمر در اول غروب لیله اول رمضان دیده شد ما میتونیم تا سحر دستورات روزه را تعلم کنیم. قهرن در اینجا عقل میگه الزامی بر تعلم احکام صوم قبل از طلوع قمر نیست. خب معلومه، چون قبل از طلوع قمر نه وجوب صومی آمده و بعد از طلوع قمر هم که مقدوره، تعلمم برای عمله. خب ما قبل از عمل اگر یاد گرفتیم چیزی از ما فوت نمیشه. یا اگر فرزن قبل از وقت تعلم نکنیم ولی واجب در وقت خودش مقدور برای ما بالاحتیاط، مثل اینکه مثلا شک داریم آیا سوره بر نماز واجب است ام لا، خب به دنبال تعلمش نمیریم، میگه خب باشه ما نماز رو احتیاطا با سوره میخوانیم. اینجا هم نیز چون غرض از تعلم عمله و ما هم عمل را موافق با واقع انجام دادیم، پس نه تعلم قبل الوقت واجبه و حتی بعد الوقت هم در جایی که با احتیاط بتوان موافقت قطعی را جلب کرد واجب نیست. آری عمدتاً منشأ اشکال هم این فرق شده. کدام فرق؟ فرضی که اگر قبل از وقت تعلم نکنیم در زمان حصول وقت واجب هم عمل و ظرف زمان ببخشید و ظرف زمان متسع برای فراگیری نیست. مثل اینکه مثلا کسی تازه مسلمان شده، اگر احکام نماز را تا قبل از ظهر فرا نگیرد، از اول ظهر هم وقت متسع برای فراگیری نماز نیست. یا طفلی که میخواد بالغ بشه، اول زوال بلوغ او حاصل میشه، این اگر قبل از زوال و قبل از روزهای آخر سباوت نماز را فرا نگیرد، از اولین روز بلوغ هم قدرت نداره بر تعلم، زیرا وقت واسع برای نماز نیست. نماخته برای تعلم و نماز هر دو نیست. احیات هم مقدورش نمی باشه. ممکنه نیست که یک عملی بتوان انجام بده احتیاطاً که با او درک واقع را 100% کنه. این گونه موارد چطوری؟ خب میگن قبل از وقت که تکلیف فعلی نیست، بدون وقت هم که تکلیف ملاک ملزم نداره. در زمان حصول وقت و تکلیف هم زمان متسع برای فراگیری احکام نماز نیست. احتیاط هم مقدور نیست که اونقدر عمل را با احتیاط انجام بده که 100% نماز واقعی را امتثال کرده باشه. اینجا چه باید کرد؟ اگر نگوییم تعلم واجب نفسی است، بر چه اساس اینجا میگیم این شخص تارک صلات واجب اگر بود مستحق عقابه؟ استحقاق عقاب بر چه مبنا برای این کسی که تعلم واجب طریقی است و لازم باشه و مستحق عقاب باشه؟ عمده عویسه در این فرضه. اینجا هم جواب میدن، میگن اگر که عمل ما مشروط بود شرعاً به قدرت، یعنی اگر مثلا صلات ملاکن و خطابن مشروط به قدرت بود، به حیثی که اگر قدرت نداشت نه خطاب به صلات داره نه صلات او ملاک ملزم داره. اگر از این قبیل بود علال قاعده میگیم نه، پس تعلم قبل الوقت واجب نیست، زیرا نه واجب فعلی شده تا تعلم لازم باشه، نه واجب دارای ملاک ملزم است که عقل بگوی برای درک ملاک تعلم لازمه. اینجا می توان گفت اما اگر واجب ما مشروط به قدرت شرعاً نباشه، مثل خود صلات، اذا زالت الشمس وجبت الصلاه، دیگه شرط قدرت در وجوب صلات نیامده، یعنی در ملاک دخیل نیست، گرچه در خطاب قدرت دخیل باشه. اینجا خب باز عقل مستقله که به خاطر درک ملاک ملزم باید تحصیل قدرت و تعلم احکام کرد که ملاک ملزم از کف تو نره. مثل کسی که قبل الوقت یقین داره که بعد از وقت فاقد الماء، قطعاً چنین انسانی عالم است به وجود ملاک برای صلات با طهارت مائیه. حالا عمدن بیاد آبش را بریزه، نه برای امر اهم مثل رفع عطش یک نفس محترمی نباشه، خب عقل قطعا او را تقبیح میکنه، میگه به دست خودت درک ملاک ملزم را ممتنع کردی، بل امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. تعلمم هم همینطوره، یک کسی اول صبح مسلمان شده یا بالغ شده، میدانه که اول زوال 4 رکعت نماز بر او واجبه و نماز او دارای احکام شکیات و سهویات، و این هم عادتا مبتلا میشه به شک و سهو، وقت هم وافی برای فراگیری نیست. قهران عقل میگه چون صلات دارای ملاک ملزمه و از دیدگاه عقل تحصیل ملاک ملزم لازمه و تو هم بعد از وقت قدرت بر آموختن و درک واجب ذوالملاک نداری، عقل میگوید باید قبل از وقت تعلم بکنی تا اون ملاک ملزم بعد از وقت از کفت نره. حالا اگر ترک تعلم کردی و در نتیجه ملاک ملزم و مصلحت صلاتی از کفت رفت، بگیم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن، تو مستحق اقاب هستی گرچه اینکه قبل از وقت ترک تعلم کرده باشی. خب آفرین. بله مسئله این است که اونهایی که میگن من کدون فعلیت خطاب ملاک فعلی نیست و ما به الا از نظر عقل تحصیل ملاک و ملزم لازمه، اما ما این قبلا که یادتون باشه گفتیم برخلاف فرمایش استاد که نخیر، از کن فعلیت خطاب در فعلیت ملاک دخیل نیست، سلب قدرت تکوینی موجب سلب ملاک ابدا نیست. حالا این نتیجه بحث های گذشته، پس هیچ نیازی برای اینکه بگوییم تعلم و فحص در غیر مجتهد و غیر اصول عقاید تعلم واجب نفسی است، موجبی برای التزام به این قول نیست. حالا چند نکته از این بحث باقی موند. اولین نکته این است که آیا حالا که تعلم به حکم عقل به نظر ما و معیدن به روایات واجبه، آیا این مختص است به مسائل محل ابتلا یا نه حتی مسائل غیر مبتلا به را باید تعلم کرد؟ جواب روشنه، گفتیم تعلم به خاطر عمله. مردی که حیض نمی شود و با مسائل حیض سر و کار ابدا نداره، به چه دلیل یاد گرفتن احکام حیض بر او واجب باشه؟ بلکه حتی اگر قائل شدیم تعلم وجوب نفسی هم داشته باشه، باز هم مسائلی که محل ابتلا نیست، مانند مسائل حیض و نفاس نسبت به مردان و مسائل جهاد نسبت به زنان، قطعا تعلم در این موارد حتی علی الوجوب نفسی واجب نیست. این مسلم. اما حالا اگر احتمال ابتلا بده، اگر کسی احتمال میده شک بین 3 و 4 براش حاصل بشه، احتمال میده شک بعد از محل یا فی المحل برای او در اثناء صلات به دست بده، آیا تعلم مسائل محتمل الابتلاء واجب ام لا؟ ربما یقال بالوجوب، چنان که از تقریر اجماعی که سید رضی بر سید مرتضی کرد برمیاد که تعلم احکام محتمل الابتلاء نیز واجبه. لذا در رساله های عملیه هم می نویسند که فرا گرفتن احکام شکیات و سهویات برای عامه مردم واجبه. پس یک نظر اینه که با احتمال ابتلا هم بگوییم مسائلی که محتمل الابتلاست تعلمش واجبه. بر همین اساس فرمودند تفقهوا ثم تعاملوا، اول مسائل معاملات را فرا بگیرید بعد وارد در معامله بشید. فان من لم يتفقه فقد ارتتم في الربا ثم ارتتم، کسی اگر یاد نگیره در معاملات مبتلا به ربا میشه. برخی از بزرگان از بر اساس برخی از روایات فرموده اند که تعلم مسائل محتمل الابتلا نیز واجب و لازمه. اما در قبال برخی گفتند می توان به استصحاب عدم ابتلا احراز موضوع کرد. بگیم نه اینکه فرمودی مسائل غیر مبتلا به تعلمش واجب نیست، بلی گفتیم. خب حالا شک می کنیم، آیا ما قبل از نماز شک می کنیم آیا در اثناء نماز مبتلا به شکیات میشیم یا مبتلا به شک فی المحل و خارج محل میشویم ام لا؟ استصحاب میکنیم عدم حصول ابتلا در زمان آینده. خب اگر ابتلا نبود تعلم هم لازم نیست. اما برای این استصحاب دو اشکال وارد شده. اشکال اول این که استصحاب در جایی است که مشکوک بالفعل باشه و متیقن ثابت، مثل که الان میخواییم لمس قرآن کنیم، مس قرآن کنیم، در طهارت نجاست شک داریم، به متیقنیم که قبل از دست وضو گرفته به دست آمدیم، چون که به طهارت گذران منزل پیری و نگر تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. مرحوم بهبهانی با اون طلبی که با جنابت سر دست آمد بدون اینکه به او بگه کتاب را بس، بعد وقتی خواست خارج بشه گفت حیف است که در سر درس فقه آل محمد بدون طهارت حاضر شدن. خب حالا شما یقین داری که یک ساعت قبل وضوع گرفتی، الان شک داری، استصحاب جاری میشه. اما در ما نحن فی ابتلای دو ساعت بعده، من الان که نماز نمیخوانم شک دارم که یک ساعت بعد که میخوام نماز بخوانم آیا شک بین سه و چهار یا شک بعد از تجاوز عن المحل میکنم ام لا؟ استصحاب آینده ساز نیست بلکه حالت فعلی را تثبیت میکنه. این اشکال اول. جواب داده شده که ارکان استصحاب دو چیزه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی متیقن سابق را به شک نقض نکن، خواه متیقن زمان یقینش فعلی باشه یا زمان یقینش سابق باشه، یعنی طهارت دو ساعت قبل چه زمان یقین به طهارت همون دو ساعت قبل باشه و چه زمان یقین به طهارت الان باشه ولی متیقن سابق، شکم چه الان باشد چه بعدن باشه، یسلق لا تنقض الیقین، یعنی متیقن به شک، شیء متیقن را به شک نقض نکن، فرقی هم نمی کنه شک فعلی باشه یا آتی باشه، متیقن فعلی باشه به وصف متیقن بودن یا اصل یقین هم سابق باشه. گفتن نه، از این جواب میدیم که اطلاق شامل استصحاب استقبالی هم میشود، میشود به اعتبار آینده نفی ابتلا در زمان بعد کرد. اما اشکال دوم اینه که استصحاب مستصحب یا باید خودش اثر شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه. استصحاب عدم ابتلا هیچ یک از این دو را نداره. ولی الکلام تتمه والحمد لله.